دست هم بدیم برای مقابله با این ویروس. بله، ساعت 17:31 است و ما منتظریم که انشالله کارشناس مجری برنامه گفتگوی سیاسی از راه برسن تا این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقه‌مندان بشه. میدونم که سراپا گوش و منتظر هستین تا این برنامه رو بشنوید. هموطنان گرامی، میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. دوستان خوب شنونده، با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. بله، دعوت میکنم گفتگوی سیاسی رو بشنوید. بررسی و تحلیل لزوم تحرکات وزارت خارجه در حوزه تقویت دیپلماسی اقتصادی.
نفوذ سیاسی. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستم. من امیر علی عسکری هستم به اتفاق همکارانم. امیدوارم که برنامه خوبی رو تقدیم بکنیم به شما عزیزان. یک موضوع بسیار مهمی رو میخوایم امروز بهش بپردازیم، درباره حوزه دیپلماسی اقتصادی کشورمون که خیلی سالا کم بهش پرداخته شده، یا بگیم که واقعا خیلی پرداختی واقعا پرداخته نشده دیگه. و دو کارشناس محترم در برنامه داریم که میخوایم در این باره گفتگو بکنیم، چطور میتونیم این ظرفیت‌های مخفول مانده اقتصادی کشورمون در بحث دیپلماسی اقتصادی استفاده بکنیم. همه اینها در برنامه امروز بررسی خواهد شد. انشالله امیدوارم که وقتمون برسه. ابتدا یک گزارش ابتدایی و تبیین موضوع رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمت میهمانان عزیزمون هستیم.
دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آید. این موضوع به ویژه با افزایش پیوستگی امور اقتصادی جهان با دیگر حوزه ها اهمیتی دوچندان یافته است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری مستقل و قدرتی فرامنطقه‌ای بر اساس سند چشمانداز 20 ساله و اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی نیازمند بهره‌گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت‌های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و جهان اسلام است. به همین دلیل ایران باید با نیروی مضاعف زمینه‌ی رقابت اقتصادی فعالان کشورمان را در صحنه بین‌المللی فراهم آورد و به تحقق اهداف پیشرفت اقتصادی کشور کمک کند. صاحب نظران با تاکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی میگویند برای تقویت اقتصاد کشور و به خصوص جهش در تولید ملی یک عامل مهم دیپلماسی اقتصادی است. با تقویت دیپلماسی اقتصادی میتوان هم بازارهای وسیع نزدیک به کشورمان به خصوص در دولت‌های همسایه را به دست آورد و هم راه‌های جدیدی برای غلبه بر تحریم‌های ظالمانه بر ضد کشورمان را یافت و به کار برد. اگرچه وزارت امور خارجه کشورمان ملزم به ایجاد معاونت اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی شده است، اما تا کنون در این بخش تحرک جدی و محسوسی رخ نداده است. شاید یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن این برنامه ساختار و شاکله بیشتر سیاسی وزارت خارجه کشورمان است که بر اساس اصول اقتصادی و بازاریابی به خصوص در سطح نمایندگی های خارج از کشور طراحی نشده است. شاید به همین دلیل است که روابط اقتصادی ما حتی با دولت‌هایی که از نظر سیاست خارجی کاملاً با آنها همسو هستیم به طور کامل گسترش نیافته است. به اعتقاد کارشناسان اقتصاد بین‌الملل، وزارت امور خارجه کشورمان باید با تلاشی مضاعف منافع جمهوری اسلامی را در همه ابعاد به ویژه اقتصادی تامین کند و در این زمینه باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 17:39 دقیقه است در 22 روز اردیبهشت ماه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که روز و نمازاتون هم قبول گرفته باشه. دو مهمان داریم، جناب آقای ابوالفضل زهروند دیپلمات با سابقه کشورمون و جناب آقای سید محمد هاشمی فرد رئیس کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک ایران و عراق. خوش آمد میگم به دو بزرگوار. از آقای زهروند شروع میکنیم. توی گزارش شنیدیم که گفته شد که یکی از مشکلات ما تو بحث دیپلماسی اقتصادی ساختار و شاکله سیاسی وزارت خارجه است. خیلی بیشتر به امور سیاسی میپردازن تا اقتصادی. این رو قبول دارین؟ چرا اینجوریه؟ بالاخره شما سالها دیپلمات بودین و هستین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات برای جناب عالی آقای هاشمی فرد و شنوندگان محترم برنامه، دست روی موضوع ها داغی گذاشته شده و این قطعا با یه برنامه دو برنامه قابل جمع شدن نیست. یک سابقه یه تاریخی داره. خب من 35-6 سالی هست که توی عرصه های مختلف وزارت خارجه افتخار کار و همکاری داشتم و دارم. عادتا این برنامه بایستی اگرم تو بخشیش انتقادی وارد میشه، شاید بایستی معاونت مربوطه اینجا نمایندش باشه که بخواد پاسخ بده.
خیلی دوستان وزارت خارجه علاقه به حضور در برنامه آره. ندارن.
حالا ببینیم، من به عنوان خب چون مطلع هستم و خودم هم درگیر بودم، مسئولیت سفارتخانه و اینا داشتم، همه را اگه بخوایم تو پوتو زمین وزارت خارجه بندازیم، این یه مقدار حالا بی‌عدالتیش به یه طرف، ما به جواب مطلوب نمیرسیم.
بله، میخوایم
ما رو باز کنیم. وزارت خارجه بخشی از حکومته و بخشی از قوه مجریه است و در حوزه سیاست خارجی ما خب سازمان‌های مختلفی به طور موازی بعضن کار کردن. اسکیل و اون شاکله ساختار اقتصادی کشور هنوز مشخص نیست. ما بالاخره نظام مبتنی بر کدوم مدلی که تو دنیا الان داره اجرا میشه هستیم؟ نقطه عزیمت ما کجاست؟ اون جامعه اقتصادی مورد نظر انقلاب و مقام معظم رهبری چه نسبتی با وضع موجود داره؟ آیا روندها همون رونده؟ مسیر توسعه‌ای که ما خواهیم طی کنیم کدوم مسیره؟ همون مسیری که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همواره نسخه نوشته
با شرایط اقتصادی آره. کشورها،
این برنامه‌ای که مثلا ما داریم می‌نویسیم، برنامه 4، 5، 6، آیا اینا اصلا ما رو به اون نقطه میرسونه؟ بحث‌های زیادی است، از جمله در بحث توزیع عادلانه ثروت و مقدم اون تولید ثروت. ببینید اینها ترمایی است که روشن نیست. وزارت خارجه دستگاه در واقع هم ملی است و هم ماموریت پذیره. در واقع در یه سطوح بالاتر ماموریت رو تعریف میکنن و متناسب با اون هدف و ماموریت وزارت خارجه مسئولی که
شما آقای زهره فرمایین که ما هنوز ساختار اقتصادی خودمون معلوم نیست.
بله ببینید، من میخوام بگم موازی کاری که الان وجود داره، تشتتی که وجود داره، شما الان سالهاست من میشنوم بحث اصل 44 مطرحه. این اصل 44 هنوز معلومه که تو چه پارادایمی میخواد اتفاق بیفته. ما چیکار کنم؟ ثروت ملت رو به دست کیا میخوام بدم؟ از توش چی میخواد در بیاد؟ حتی یه گام جلوتر شما میری، تولید ثروت شد، خب باشه، برخوردار از ثروت کیا خواهم بود؟ نظام توزیع چگونه خواهد بود؟ خیلی مهمه. یا مسئله این بحث کسب و کاری که مطرح میکنن، همواره میگن که میخوایم مثلا بهبود فضای کسب و کار،
تسهیل فضای کسب و کار.
در حالی که من معتقدم باید عکس عمل کنیم. شما وقتی میگید کسب یعنی به دست آوردن، کار میشه درجه دوم. در تفکر انقلاب کار محوره، کار یه مؤلفه در کنار سرمایه و مدیریت و مؤلفه‌های اقتصادی در اون تراز نیست، باید بالاتر تعریف بشه. لذا من خواهم در نگاهی که اسلام داره و انقلاب داره یه مقوله است، تو لیبرالیسم یه بخشه، تو سوسیالیسم یه بخش دیگه است. اما حالا از این حرفا بگذاریم که جنبه‌های معرفت شناسی موضوعی که من بهش کار ندارم. وزارت خارجه جزئی هستش از یه کلی که میخواد تابع امنیت ملی رو در حوزه سیاست خارجی دنبال کنه. یعنی شما الان تنها در موضوع اقتصادی، تو فرهنگ هم این عدم هماهنگی وجود داره. شما تو حوزه تجارت منافع جریاناتی که وجود داره و سعی میکنن حتی دور بزنن وزارت خارجه رو. آیا وزارت خارجه در اون مأموریت قاطع قرار دارد که بتواند مأموریت محوله رو به طور کامل انجام بده؟ یه نکته بعدی این هستش که اولویت بندی ما چیست؟ ببینیم الان سالهاست از کشورهای پیرامونیمون غافلیم. یعنی بازم که نگاه میکنی هدف اصلی اروپاست. بخشای تجاری ما عمدتاً معطوف به کار با اروپا هستن، یعنی خیلی راحت میخوان حرکت کنن. فرایند رسیدن به بازار یه فرایند بسیار پیچیده است که هم وجه سوچی، هم وجه سیاسی داره، وجه اقتصادی داره و وجه امنیتی. و الان چون من اینو در خود کشورهای دیگری که این کارو میکردن هم نزدیک، مثلا چینیا. ببین من وقتی که در ایتالیا بودم خیلی برام جالب بود با سفیر چین وقتی ملاقات میکردم.
من فقط تو پرانتز بگم که آقای زهره من سفیر ایران در ایتالیا بودن. چه سالهایی؟
من از سال 65 ایتالیا بودم. ولی در ایتالیا وقتی من با سفیر چین رفتیم ملاقات آشنایی رو با هم انجام دادیم، تو ملاقات آشنایی از آب و هوا و برنامه‌های پرسنلی و آره راجع مسئول اصلی وارد نمیشن. بعد راجع پرسنل از هم سوال میکردیم، گفتم شما چند تا مثلا پرسنل دارید؟ تعدادش برام گفت. گفتم وابسته اقتصادی چی؟ گفت من 50 تا وابسته اقتصادی دارم. من چند تا داشتم؟ من یه نفر، که این یه نفر کارهای دیگه هم میکرد، یکی از کاراش مثلا کار اقتصادی بود.
تازه اقتصادی هم مثلا نبود طرف،
رشته چون بچه خود از خارج است، کار سیاسیه، اما حالا کار اقتصادی انجام میده. یعنی من میخوام بگم بضاعت رو هم ببینیم، مأموریتی که تعریف شده برای سفیر هم ببینیم.
خب یه نکته آقای خاطره. زهروند شما سال 65 بودین، این مثلا موضوع برای سال 65 ما، اما تو این 30 سال اخیر هم خب نیومدیم مثلا.
خب بله ببینید دیگه. حتی من چون با موقعیت شغلم جوری بوده که با همه دولت‌ها کار کرده هم از نزدیک، دسترسی من در سطح تصمیم گیری بوده، همیشه به مراجع تصمیم گیر بوده. اساسا یک زمانی رئیس دستگاه خط قرمزش بود کار اقتصادی، یعنی اصلا کار به کار اقتصادی نداشت، همه محول شده بود به بیرون از جمله اتاق بازرگانی. یعنی بعدها ما تونستیم بیایم بگیم آقا این سکه روابط خارجی درو داره، یه روش اگه سیاسته یه روش اقتصاده. ما هنوز برای اقتصاد شأن لازم رو قائل نیستیم.
خیلی ممنونم آقای هاشمی فرد. خب شما رئیس کمیسیون تجارت بازرگانی اتاق مشترک ایران و عراق هستیم. آقای زهروند اشاره کردن که مثلا ما یک سری مشکلات ساختاری داریم، مثلا ما نمیدونیم اقتصادمون چیه، لیبرالیم سوسیالیست، مثلا معلوم نیست چی، اما بالاخره ما یک وزارت خارجه داریم، 14 15 تا کشور همسایه داریم. چقدر ما تونستیم از همین ساختار فعلی استفاده بکنیم؟ چه مشکلاتی هست؟ آیا اصلا وزارت خارجه ما نگاه اقتصادی داره؟ آیا کار رو تسهیل میکنه برای تجار ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی جناب دکتر زهروند سفیر اسبق ایران در ایتالیا و تمامی شنوندگان از دی برنامه
افغانستان هم بودن
و ایتالیا و افغانستان و بله واسه کاردان بهشون عرض سلام و ادب احترام دارم و همچنین تمامی شنوندگان عزیز که در این ماه پرفیض و در این ساعت نزدیک به افطار شنونده این برنامه هستم. امیدوارم که خروجی این برنامه خیلی سازنده و راهگشا باشه. خدمتتون عرضم که ضمن تایید فرمایشات جناب دکتر زهروند، من میخوام از این زاویه داستان رو ببینم که اساسا ما نگرشمون نگرش غلطی است، بینش ما بینش فاشلی است. من با صراحت صحبت میکنم و دفاع میکنم و از موضوعاتی که مطرح میکنم براش مثال هم میارم که مشکل پیش نیاد،
درد سرساز نشه.
ما الان تو درد سر از این بدتر که ما کشور به این ثروتمندی داریم و وضعمون اینه، درد سر اینه، چیز دیگه نیستش. ما تا زمانی که ترکیب اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی رو با هم دیگه جابجا نکنیم، هیچ اتفاق معمولی نمیفته. ما اقتصادمون سیاسی است، نه سیاستمون اقتصادی، و این نگرش بیچاره کرده ما رو. 40 سال این داستان ما داریم. وزارت خارجه یک وزارتخونه است از حدود 30 تا وزارتخونه دیگه، مشمول یک دستورات و تابع دستورات و مقررات و مقرره های حکومت و حاکمیت هستش. ما یک بینشی باید داشته باشیم که اون بینش بیا تبیین کنه لوازم اقتصادی ما رو. لوازم اقتصادی ما چیست؟ اول بینش اقتصادی. اقتصاد چی؟ یعنی ثروت آفرینی، نه نفت فروشی، نه خام فروشی، نه گاز فروشی. این بدترین نوع زندگی است که ما هر آنچه داریم و داریم میفروشیم، نفتمونه، گازمونه، معدنمونه، خام میفروشیم بدون فراوری، بدون تبدیل به محصول نهایی، بدون ارزش افزوده آفرینی، بدون ثروت آفرینی، بدون استفاده از دانش فنی، بدون استفاده از حقوق مالکیت فکری، و فکر میکنیم داریم ارز میاریم. ارز نمیاریم، داریم ما ارزش از کشورمون خارج میکنیم. این فاجعه است، فاجعه. هیچ چیز دیگه اسمش نمیشه گذاشت. تا زمانی که این نگرش هستش ما این بدبختی رو خواهیم داشت. ما باید در بینشمون تغییر ایجاد کنیم، نه تغییر 10-20 درجه، ما باید 180 درجه تغییر ایجاد بکنیم. آنچه که الان داره اتفاق میفته معلول علت نیست، معلول بینش ضعیف ماست، معلول بینش غلط ماست، معلول نگرش فاشل ماست به اقتصاد، معلول قرار دادن آدمای بی سواد نمیخوام بگیم، میخوام این آدمای کم سواد در حوزه اقتصاد. ممکنه ما آدمای خیلی توانمندی رو در حوزه‌های مختلف داشته باشیم که در مناسب اقتصادی اینا رو برداشتیم نصبشون کردیم ازشون توقع داریم خروجی خوب بگیریم. نمیشه، نمیشه. الان شما ببینید کشورهای بزرگ دنیا رهبراشون کیا هستن؟ اینا حتما از اقتصاد درک قوی دارن، از اقتصاد درک دارن، دریافت باطنی دارن. کسی که تو وزارت خارجه هستش، هم تو که آقای دکتر اشاره کردن در ایتالیا سال 60 الان که البته وضعیت ذره بهتر شده، ولی یه ذره ما با آرمان هامون فاصله ها داریم. آنچه که الان در اتفاق میفته چی هستش؟ من به شما عرض بکنم، من قبل از عید در سازمان توسعه تجارت سخنرانی داشتم، موضوع این بود که گفتم 6 تا ما رایزن اقتصادی از سازمان توسعه اقتصادی سازمان توسعه صادرات داریم در کشورهای مختلف توسعه تجارت. حالا اصلا میکنیم ما 6 تامون 60 تا 600 تا این نیروهایی که الان هستن به درد این کار میخورن، فقط هزینه سازن. نیرویی که زبانمون کشور مقصد نمیدونیم میخواد بریم چیکار بکنه؟ نیروی که اصلا درک درستی از کشور هدف نداره، از بازار هدف نداره، میخواد در روزه چی کار بکنه؟
یعنی نیروهای کیفی نیستن
اصلا نیستن،
معلوم نیست که چجوری اومدن تو اون ساختار.
نه معلومه، خدا میدونیم که چه خبره.
نه خب همون آقای ظاهر بن شما قبول دارین این صحبت ها رو؟
همش این نیست باز به ما اگه نیروی گل انورداریم بیاریم که شما مورد نظرت باشه، یه بخشی رو شما داری کار میکنی، یه بخشش ببینید اساسا وقتی ما میخوایم ظرفیت های تجاریمون رو ارنجمان بکنیم، ببینید تو همه جای دنیا مثلا فرض کنیم چینیه یا حتی آمریکاییه، سیاست خارجی بخش امنیتیش دنبال چی هست؟ دنبال این هستش که جی دی پی رو افزایش بده، دنبال این هستش که سهم بازار رو به دست بیاره و دنبال است که این سهم بازار رو تثبیت بکنه و گسترش بده، چون هر چه زمان میگذره نیازهای ساختاری افزایش پیدا میکنه، رفاه باید بالاتر بره، باید پاسخ بهتری رو به مطالبات مردم خودش بده که ازش تحت عنوان گود گاورننس یاد میکنن. اینا همش هست دیگه، یعنی یک ارتباط وسیق داره با مسئله رشد علم، با مسئله رشد تکنولوژی، با مسئله رشد و قدرت اقتصادی و تجاری و و و و و نقش بین المللی و منطقه‌ای و امنیت پایدار، چون همیشه نمیمونه. یه دفعه یه کرونایی پیدا میشه که این دفعه میبینی اقتصادی بزرگ جهان رو امروز میاد میبره رشدشون رو منفی میکنه، میاد فشار میاره، یه دفعه 59 میلیون بیکار در اروپا شکل میده، بالغ بر 36 میلیون بیکاری در آمریکا شکل میده. خب ثروت رو برای چی میخوان؟ برای ایمیونیتی، برای تأمین خودشون، برای مقابله با حوادث پیشبینی نشده حتی. خب این نگاهی است که باید داشته باشن دیگه. و اساسا بقا و رشد ما در ایران نتوانستیم، یعنی چون این یه واقعیت، من از این زاویه دکتر آقای هاشم فرد رو من تایید میکنم، این وقتی شما بالاترین سطح کشور مقام به دیگه من اقتصاد نمیدانم، این فاجعه است. یا وقتی شما میای ارز 4200 رو بدون توجه به آینده میای داغون میکنی میره، 18 میلیارد اونجا میدی میره، این چی میشه گفت؟ وزارت خارجه نه سر پیاز نه تای پیاز. یعنی شما وقتی مأموریت تعریف کردی، حالا میشه مترو بیاری که آقا این آدمی که به عنوان سفیر رایزن کارشناس دارم لایق هست یا نه؟ شما بهترین کارشناس رو برای بذار اونجا. وقتی مأموریت دقیقی رو شما نمیتونی براش تعریف بکنی، خب این پوسیده میشه چیکار بکنه؟ بخه واسه شغل زد بکنه. چون من صحنه میدانی دارم عرض میکنم، تجربه میدانی دارم میگم.
برگردیم، شما سفیر ایران در افغانستان هم بودین، خب کشور همسایه،
کشور منطقه رو میشناسن، بله. بازارش رو میشناسن.
شما چی کار کردین، چه تجربه داشتین که ما مراودات اقتصادیمون با افغانستان رو به بهبود بره؟ ببینید، باز گرفتار همین مشکلات ریشه‌ای بودین. شاید مثلا شما که سفیر هستین دوست داشتین کار انجام بدید، اما از مرکز اصلا همچین سیگنالی نمیومد برای شما.
نه ببین، من یه نکته رو عرض بکنم، چون به هر حال ما جزء بچهای انقلاب، من پیرمرد انقلاب میگم، من 40 سال کار سیاسی میکنم و البته جوون و فرشم، لذا من بالاخره هم باید پاسخگو باشم به جوانترهای خودمون و هم به نسل آینده، ضمن که باید داوری رو ما داوری عادلانه باشه. یعنی این دفعه همه شما زیر پا بکشی و نفی انکار گذشتن بکنی، شما ره به جایی نخواهید.
عادلانه نیست.
مثل این بحثی الان من جوانگیر رو اسم من مخالفی حرفا. فرایندی رو باید شکل داد که هر کسی بتواند بدون رانت و بدون اون چرخه های بسته گردش نخبگانی، گردش ثروت، گردش اطلاعات اتفاق بیفته. ما مشکلون تو انسداده. یعنی شما اگر میبینه غرب اومده غرب شده 400 سال دنیا رو داره میچاپه و کسانی رو داشتن که مأموریت سیاسی انجام میدادن بدون که کیستشون رو باز کنن. ما خیلی از آدمایی داریم که وقتی توی مأموریت رو بهشون میدن، نمیگم وزارت خارجه، هر جا، اول کیسه خودشو باز میکنه. این نه جواب نمیده. تاجر شما اگه میخواد بره تو آفریقا باید آماده باشه برای کشورش، برای آرمانهای قابل لمس و قابل تحقق کشورش از جونش بگذره. اول میگه آقا من چیکار کنم سریع بزنم ببرم. آقا سریع. چین الان نگاه میکنی با ما توسعهش شروع کرده، منابع اولیش به مراتب از ما کمتر بوده، با 290 میلیارد دلار کلن هزینه صرف کرده به این موقعیت رسیده. ما بیش از 1 تریلیون دلار نفت فروختیم. ما الان داریم گیریم که بریم بسته حمایتی بدیم دست مردم. اون نگاه میکنیم اینه چینی که بهش میگفتن وقتی به هم میرسن میگه حالت چطوره، میگه شکم سیره. چین گرسنه امروز داره رتبه اولو به دست میاره.
یعنی شما باز میگین که حالا من
بس میخوام بگم، من میخوام راه فوت کوزه‌گریشو بگم، میخوای برمیگردیم بله. آلاشین فرد بگم بله. اما عرض من این هستش که اگر آنالیز درست، اگر نگاه دقیق در جنبه از جنبه معرفت شناسی شما شروع بکن تا مدیریت کلان ملی، تا مسئله تقسیم فرصت ها و موقعیت ها، تا تخصیص منابع، تا تامین و تخصیص ماموریت ها، اون موقع شما متر داری که آقا این آقا در اتاق بازرگانی خوب کار کرد، اون آقا توی اقتصاد خوب کار کرد. کسی جواب نمیده، الان به هم ریخته است. این به هم ریختگی مدیریت کلان موجب میشه که شما نتونی هر کسی سوال کنه، همه توپو میزنن تو زمین هم دیگه. من میتونم کدای خاطره بگم از مأموریت ها ما که شما با چه وقایع یا فجایعی مواجه میشدی و میشی که اتفاقا اون سازمان باید جواب بده، نفت باید جواب بده، بازرگانی باید جواب بده، فلانجا باید جواب بده، همه باید جواب بدن. این نبود ماجراست و این ناتوانی یک مدیریت کلان که بتونه کوردینیت کنه همه اینها رو و نسق بکشه وجود نداره. تا میگی فلان همه میخوان توجیه کنن،
همه میخوان آقای هاشمی
4.8 میلیارد دلار چی شد، میخوان توجیه کنن.
درسته.
آقا یکی رو بگید محاکمه کن، توبیخ کن، اونم که خوب کار کرده واقعا بهش مدال بده، زود نیا بهش مدال بده، بذار اگه کارش اثبات شد برو مدال بده.
آقای زهره من بحث برجام همچنان
نه نه اینا خواه کود آخه
بله.
ما نباید آدرس غلط دهیم. درست. برخورد پوپولیستی رو من باش موافق نیستم.
درست.
ما راه به جایی نمیبریم.
بله.
خیلی دائم لعنت به این جنان، لعنت به اون جنان، آخرش بله میبینیم باز هنوزم که هنوزه ماجرا داره به وضع گذشته خوش
دیگه.
اینو باید جلوشی گرفت.
آقای هاشمی
جان
بفرمایید.
خدمتتون عرض می‌کنم
قبول داشتین حرفای زهره بنده
به این حرفه
یه دیپلمات بیاد اینجوری نقد بکنه خیلی خوبه. احترام
می‌ذارم به نظرشون، اتفاقا دیپلمات باید اینجوری بشه، این نباشه که دیپلمات نیست.
خب ما خیلی دیپلمات نداریم.
بله کم داریم. بنده از سال 75 خارج از کشور هستم. اتفاقا از اوایل سال 77 رفتم بازار آفریقا و از اونجا تا دلتون بخواد سفیر دیدم، وزیر دیدم.
تفاوت‌ها رو می‌تونیم ببینیم.
گفتم اون اول گفتم بینش
انگیزه،
بینش باشه انگیزش هم میاد، اون انگیزه معلول بینشه. اول بعد بینش درست شد، بینش درست شد، همه اینا های دکتر به صف میشن، همشون میان سر جاشون قرار میگیرن. بعد که بینش درست شد، آدمای درست سر جاشون قرار میگیرن. وقتی که آدم درست سر جاش قرار گرفت، برنامه‌های درست تدوین میشه. وقتی که برنامه درست تدوین شد، هر چیزی ستل میشه سر جای خودش، اون وقت هیچ چیزی غلط نمیره. اگرم برز سری مانیتور میشه، سری اصلاح میشه. یک مدیری که در هر جای قرار میگیره باید کارکشته و خاک خورده همون حوزه باشه. ما نمیتونیم کسی رو که در یک حوزه ای تخصص نداره، هرچند ولو در رشته های دیگه عالم دهر باشه، علامه باشه، بیاریم بذاریم اونجا توقع داشته باشیم خروجی کار خوب باشه. نمیشه. شما یک علامه رو بعد داریم بذاریم کفش واکش بزنه بلد نباشه، نمیشه. کفش رو خراب میکنه، چرم رو خراب میکنه. ما دردمون در همون بینشه است. اگه وزارت خارجه ما متاسفانه طی این سالها میفهمن که اصلا مأموریتش این نبوده، اگه صحبت از اقتصاد میگفته ای آقا حتی نفو نزن، نکن سفیر کاسبه، سفیر باید اقتصاددان باشه بعد سیاست شناس و سیاست مدار،
اما کاسب نباشه.
نه کاسب برای مملکتش، کاسب برای مملکتش باشه. احسن تو جیبش باید بسته باشه،
جیب و زیب باید بسته.
احسن سفیر باید شلوار استرس